بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوامي فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين في السماوات أكبر منه في الأرض وكتب عن يمين الأرض أن الحسين مصباح هدى والسفينة نجاة. بحثی رو که روزهای گذشته تو این فرصت مطرح کردیم، معرفت امام حسین و شخصیت اون بزرگوار هست که امام حسین سلام الله علیه چه کسی بود. من هو الحسین صلوات الله علیه. لازم است برای این شناخت، اگرچه ما نمیتوانیم به اون معرفت کامل برسیم، ما دون این امر هستیم که مقام شامخ امامت رو بهش برسیم. در این حدیث نورانی که کلینی در کافی نقل کرده از آقا حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن ان الامامت اعظم شأنا و اجل قدرا من ان تناله عقول الناس. شأن امامت اجله و قدرش اعظم از این که خرد انسانها بهش برسه. اما به مقدار درک ما بیشتر از اینم از ما نخواسته، چون تکلیف بر اساس قدرته. اون مقداری که ما توان داریم بفهمیم و بدانیم بایستی بدانیم. برای رسیدن به این امر و شناخت در حد توان خودمون نیازمند به مقدماتی است. ما یک مقدمه رو دیروز عرض کردیم دنیا دنیای جاذبه هاست. جاذبه هاست که انسانها رو جذب میکنه. یکی از جاذبه ها در دنیا مال، ثروته. ثروت چیزی است که افراد رو میکشه به سمت خودش. یکی از جاذبه ها در دنیا اینها بایستی مطرح بشه تا مقام شامخ سید الشهدا سلام الله علیه بیان بشه که امام حسین من هو چه کسی بوده. یکی از جاذبه ها در دنیا مقام دوستی است، جاه طلبی است. خدا میداند ما تاریخ رو که نمیدانیم از آغاز که چگونه بوده، اما این مقام دوستی و جاه طلبی خدا میداند چقدر کشته داده، چقدر جاندارها بر اساس مطامع عده‌ای که به قدرت برسن بیجان شده. این جنگ هایی که در دنیا اتفاق افتاده، حالا ما جنگ جهانی اول و دوم رو خبر داریم، خیلی جنگ بود، نوعاً جنگ بر سر قدرت، یا قدرت و یا مال، برای اینکه چند روزه دنیا انسان به قدرت برسه، مسیطر باشه بر یه نقطه‌ای، بر یه منطقه‌ای، بر یه افرادی. اینقدر انسان ها فدای مطامع عده‌ای شدن که قدرت می‌خواستن. و این حس در انسان نه تنها تحلیل نمیره، انسان تا جوان هست خب قوایی درش هست و بروز میکند و اینها تقویت میشه تا یه حدی، بعد کم کم یه دوران رکودی رو میگذراند و بعد از رکود سیر صعودی انسان تو قوای جسمانی تبدیل میشه به سیر نزولی، کم کم قوا تحلیل میره، کم کم اون نشاط رو انسان نداره، اینطوری هست، قوای جنسی تحلیل میره دیگه، ذائقه انسان، شامه انسان، غذا، مزه‌ای که در سنین جوانی داره در سنین پیری نداره، انسان وقتی برسه میبینه اینها رو. اما یک چیزی در انسان، هر چقدر انسان معمر میشه و از عمرش میگذره بیشتر تقویت میشه در انسان، اون حب جاه، حب مقام. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخر چیزی که از دلهای صدیقین، آدمای مستقیم، آدمای راست بیرون میره حب جاه. انسان ادعی رو مشاهده میکنه، اینها هاشون به اصطلاح لب گور بوده، روزای آخر زندگی رو داشتن میگذروندن، نمیدونم برای چند روز، برای چند روز پشت پا زدن به تمام ارزش‌های دینی، غافل شدن از خدا و از قیامت و از همه چیز. مصادیق اینها رو اگر انسان بخواد ذکر بکنه در تاریخ، اینا کم نیستن، فراون مصادیق افرادی که برای چند روزه دنیا، چند روزه عمر، اونم نه در جوانی، وقتی کسی در جوانی خب به جاه داره، خب میگه حالا اول کاره، اول راهه، رسیده به پایان عمر، به پایان زندگی، به اصطلاح آفتاب لب بومه، میبینید که حب مقام او رو این چنین میکنه. من دیشب وقعه صفین نصر بن مزاحم رو نگاه میکردم، این وقعه صفین از کتابهای مستره، نویسنده این کتاب بیش از 1000 ساله که از دنیا رفته و از متن کتاب هم نمیتونه انسان استفاده کنه که نصر بن مزاحم شیعه بوده، نه، چون مطالبی تو کتاب هست که نمیشه اینا رو ازش استفاده کرد. بالاخره انسان خط و مسیر یک نویسنده رو، یک مؤلف رو میتواند از تألیفش به دست بیاره که این شیعه بوده یا نه. این مورخ جمع آوری کرده واقعه صفین رو، جنگ صفین رو به رشته تحریر در آورده و نوشته. من چاپ مصرش رو دارم. ایشون در اوائل این کتاب نقل میکند وقتی عثمان کشته شد، یکی از کسانی که اعتزال جست عمرو بن عاص بود. عمرو بن عاص مدینه رو رها کرد، آمد در ارض فلسطین، در اونجا ساکن شد. معاویه توی به اصطلاح رایزنی هایی که کرد، چون یه شخصیتی در برابر معاویه است، اون امیرالمؤمنینه، باید یک کسانی رو انتخاب بکنه که در برابر امیرالمؤمنین بتونه بایسته، خودش شاید اون درایت رو، اون قدرت رو نداشت، باید از افرادی مثل عمرو عاص استفاده بکنه. خب عمرو عاص کجای عمره؟ قریب 80 سال از عمرش گذشته. انسان 80 ساله دیگه امروز و فرداست، انسان باید این روزهای آخر عمر دائما از خدای متعال بخواد، خدای متعال کمکش بکنه از این رهگذر دنیا و مرز دنیا سالم عبور بکنه به اون طرف. یک شب معاویه نشسته بود در شام، صحبت میکرد با هم فکرهاش، گفتم برای موفقیت و مقابله با امیرالمؤمنین باید امر عاص رو میخواهی. بلافاصله برداشت یه نامه نوشت برای امر عاص. خب تو اون نامه مستحضر اینا از چه اهرمی استفاده کرد. معاویه از اهرم این که ان عثمان قتل مظلوما و صاحب دم او هم من هستم. شما از بنی امیه هست، منم از بنی امیه هست، تو نمیخوای حمایت از مظلوم بکنی. یه نکته ای رو من اینجا داخل پرانتز عرض کنم، شیطان برای موفقیت و اقوا حالا هر جور وسوسه میکنه در درون انسان، نمیگه این کار کار بدیست شما انجام بدید، این کار رو به گونه جلوه میده که انسان خیال میکنه کار شایسته ایست و انسان رو واداره به انجام اون کار بکنه. زین لهم الشیطان سوء عمله فرآه حسنا یا حسنا. عمل زشت رو به گونه جلوه میده، مثل این کسانی که یه جنس و کالای به اصطلاح نامرغوبی رو برای اینکه بتونن بفروشن یه آب و رنگی بهش میدن، یه جلوه‌ای بهش میدن که مشتری رو جذب بکن، ولو درون کالا کالای مناسبی نیست. این حرکت رو انسان ها میکن. ما در اسلام قشه در معامله داریم، قشه در معامله همینه دیگه. حالا ایها معاویه هم از همین اهرم استفاده کرد. ببینید این مقدمه، ان عثمان قتل مظلوما، باید مظلوم رو یاری کرد، پس بلند شو بیا، امر عاص رو ملاحظه کنید. شب تا صبح فکر میکرد، با پسرهاش مشورت کرد. یکی از پسرهاش گفت بابا تو بزرگ قریشی، تو نمیتونی از اینطور مسائل در کنار باشی، تو باید مطرح باشی، باید محور باشی. یکی از پسرهاش بهش گفت بابا تو پایان عمرته، پاد لب گوره، رها کن، بیا به عبادت بپرداز. ببینید هر دو نصیحته، اما کدام یکی از این نصیحت ها حقه و کدام باطله؟ اینجاست که انسان خودش با عقل خودش بایستی به این برسه. صبح هنگام غلامش وردان میگه دیدم داره این شعر رو میخونه، دقت کنید، اما علی فدین لیس یشرکه دنیا و ذاک دنیا و سلطان. علی دینه اما دنیا نداره، اما معاویه هم دنیا داره هم قدرت. فاخترت من طمعی دنیا علی بصر و ما معی بالذی اختار برهان. گفت من با بصیرتی که دارم میدونم، اینو میدونم علی دینه اما او دنیاست. فاخترت من طمعی، تو چه سن و سالی؟ تو 80 سالگی. فاخترت من طمعی دنیا علی بصر و من الذی و ما معی بالذی اختار برهان. دلیل من ندارم اما طمع. در چه سن سالی؟ کسی که رسیده به پاش لب گور. خب اومد معامله کرد، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه یه خطبه سید رضی راجع به همین نقل کرده، فرمود حضرت مشارکت با معاویه نکرد مگر اینکه گفت من مصر رو مادام که زنده هستم باید اونجا حاکم باشم و فعال ما یشا باشم. قبول کرد، معاویه هم قبول. خب برای چند روز، برای چند مدت؟ شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه شما ببینید سنه 40، ببینید امر عاص چقدر بعد از امیرالمومنین زنده بوده، 2 سال ظاهرا. انسان برای 2 سال موندن تو این دنیا و امر و نهی کردن خودشون به آب و آتش بزن. اینقدر حس مقام در انسان قوی است و این رو انسان جز با ریاضت و جز با مبارزه نمیتونه حریف بشه. پشتوانه این اعتقاد به معاد، اعتقاد به خدا، اعتقاد به ارزش هاست. من یه نمونه دیگه عرض میکنم، این واقعا از مسائل اسفبار تاریخ هست. معمولا این انسانهای مقام دوست و جاه طلب اینها تو زندگی کامیاب نمیشن. مگه یزید کامیاب شد؟ مگه عمر ابن سعد کامیاب شد؟ مگه شمر کامیاب شد؟ اینا کامیاب هم نمیشن. اما مقام طلبی و جاه طلبی انسان رو میبره تو این مسیر قرار میده. باز از این کتاب من نقل میکنم، نصر ابن مزاحم در وقعه صفین نقل میکنه، یک قبیله بودن از سپاه عراق به نام قبیله ربیعه. خوبه ماها بدانیم و ارزش امام حسین سلام الله علیه بیشتر برای ما معلوم میشه. این قبیله ربیعه قبیله مهمی بودن و معمولا قبائل در گذشته بیشتر از آن که از امیر و حاکم وقت تبعیت بکنن، از رئیس قبیله تبعیت میکنن. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ صفین، شما اگر تاریخ صفین رو ملاحظه کنید، مثلا قبیله کنده رئیسشون کی بوده؟ اشعث ابن قیس جز رؤسای کنده است، ایشون رو یکی از فرمانده ها گذاشت، چاره ای نبود. یا قبیله ربیعه یا قبیله اسلم مثلا، اینا قبائلی بودن که در جنگ صفین بودن. نقطه مقابلش در شامی ها هم همینطور بوده. این قبیله ربیعه یکی از روزها در صفین شب تصمیم گرفتن فردا که جنگ آغاز می شود تو ماه صفر کارو یکسره کنن. تعبیر نصر بن مزاحم در این تاریخ وقعه صفینش این هست: قرار شد لا ینزو تعاقدو، تعاقدو قبیله ربیعه تعاقدو الا ان لا ینزور رجلون الى خلفه. با هم همراه شدن، هم پیمان شدن در جنگ فردا که جنگ شروع میشه کسی به عقب نگاه نکند، برود تا برسه به خیمه معاویه و کار جنگ رو یکسره کن. اینا تو سپاه امیرالمومنین هست. روز جنگ شد، این قبیله حرکت کرده، معاویه ناظر بود بیرون اون خیمه فرماندهی، دید قبیله ربیعه دارن میان با یک اراده‌ای، با یک عزمی. اینا رو هیچ چیزی برشون نمیکرد. فخرج من خیمته فارن، از خیمش بیرون اومد فرار کرد. تو جنگ صفین خرج من خیمته فارن و رو یه گوشه. خب کی میتونه جلوی این قبیله رو بگیره؟ رئیس قبیله. رئیس قبیله کیه؟ خالد ابن معمره، رئیس قبیله ربیعه است. یه کسی رو فرستاد سراغ خالد ابن معمر، گفت قبیله تو کارو انجام دادن، رسیدن به این سرادق من، سراغ این خیمه من. لک ملک خراسان ان لم تتم، حکومت خراسان رو من به تو میدم اگر جلو اینا رو بگیری، اینا رو برگردونی. ایشون هم آمد رو کرد به قبیلش، گفت شما به اون تعهدی که کردید و به اون تصمیمی که گرفتید عمل کردید؟ این خیمه معاویه است. معاویه هم خودش آمده بود بیرون، فرار کردید، تمام شد دیگه، رسیدید شما به این خیمه. حالا عوض این که ترغیب بکنه کارو یکسره بکنن، تمام بکنن، وقتی رئیس مثل معاویه فرار کرده دیگه کار تمامه، برگردی. خیانت تو جنگ صفین نسبت به امیرالمومنین هم اینطور. حالا تمام نشده ماجرا، قبیله ربیعه رو برگردن. اینا برگشتن، امیرالمومنین سلام الله علیه شهید شد. این آقا خالد ابن معمر آمد شام، رفت پیش معاویه، گفت الوعده وفا، تو وعده کردی وفا کن. گفت درسته، بنویسید ملک خراسان رو براش بنویسید، بره مادام العمر در خراسان حاکم باشه. حکومت خراسان رو نوشتن دادن به این آقای خالد ابن معمر و در مسیر مات ولم یصل الی، تو راه میره بره خراسان، اینا رو عرض کردن نصر بن مزاحم داره، مات ولم یصل الی، به خراسان نرسید. انسان خیانت بکند برای مقام، برای رسیدن به مقام چند روزه، بعدم ناکام بشه کامیاب بشه، این یکی از جاذبه هاست. تو کربلا هم ما میبینیم عمر ابن سعد نمونش، این عمر ابن سعد غیر از این، این برای رسیانه به ری این کارا رو کرد. السلام علیکه یا ابا عبدالله. امام حسین برای هیچ کدوم از اینها به پا نخواست، برای هیچ کدوم. حالا ما مستندن اینو عرض میکنیم، بعد امام حسین شناخته بشه، روزای آینده میخوانیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت، آریان جلوه کفانی نشود نور خدا است. پرچم سلطنت افتاد کیان را زکیان، سلطنت سلطنت توست که پایند لباست. زنده در قبر دل ما بدن کشته توست، جان مایی و تو را قبر حقیقت دل ما ماست، جان مایی و تو را قبر حقیقت دل ما ماست. امروز از این بزرگوار سید ابن عبدالله حنفی یاد کنم، این بزرگوار جز آخرین کسانی است که نامه مردم کوفه را آورده مکه خدمت ابی عبدالله. پیر مردی است، ظاهرا همراه حضرت مان از مکه به کربلا آمد و جز آخرین شهدای کربلا است، چون تا زهرا عاشورا زنده بوده وقتی ابو سمامه سیداوی به حضرت عرض کرد آقا ما نماز با شما نخوانیم، حضرت فرمود ذکرت الصلاة جعلک الله من المصلین، نام هازا اول وقتها. چطور حضرت نماز بخونه؟ این سپاهی که امام حسین محاصره کرد، مقرر شد زهیر و این بزرگوار سعید ابن عبدالله حنفی جلوی حضرت بایستن، بدنشون رو سپر کن تا ابی عبدالله از تیر دشمن مسئول بود و نماز بگذار. امام حسین نماز ظهر یا نماز خوف، هر دو این تعبیرات آقا تو روایات هست، هم صلات ظهر هم صلات خوف. نماز که تمام شد، دو رکعت نماز، این بزرگوار 13 تیر به بدنش خورده بود. کان یقیه به نهرهی و وجههی و بدنه، با این حلقومش، با این صورتش، با این بدنش از امام حسین حفاظت میکرد. غیر از ضربه های نیزه و شمشیر 13 تیر به بدنش خورده. اینا کی بودن؟ اینا از خواب امام حسین من نمیدونم. اینا از سر سفره هست بلند شده بودن. فقط رو زمین که افتاد رو کرد و ابی عبدالله گواجون عوفای تو، آیا من وفا کردم؟ فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، بلغ جدی رسول الله السلام و انی بالعسل. همینطوری که تو دنیا جلوی من بود در بهشتم جلوی من خواهی. سلام جدم رسول خدا رو برزاد، منم به دنبال شما خواهم آمد. یا ابا عبدالله، این یاران پسندیده و بزرگوار رو داشتی شب عاشوران فرمودی، من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. اما یه لحظه ای رسید دیگه کسی باقی نمونده، یکی یکی اینها رو صدا و شاید بر آخرین مرتبه صدا زد برادرم عبا، قو النومتکم و ایها الکرام صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.